بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثانی در این بود که مصرف خمس کیست و چیست. اون چه که معروف بلکه مورد اتفاق امامی است این است که خمس به 6 سهم تقسیم می شود: سهمی برای ذات اقدس اله، سهمی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، سهمی برای امام علیه السلام، و سهمی هم برای یتیم و مسکین و ابن سبیل از بنی هاشم. و همونطوری که خمس به جمعی این امور هفتگانه تعلق میگیرد، اختصاصی به غنیمت ندارد، مصرف خمس این امور هفتگانه هم همین این 6 سهم است. این تقسیم به 6 سهم اختصاصی به خمس غنیمت ندارد. و باز اونچه که مورد اتفاق امامی است این است که این 3 سهم در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم مال پیغمبر است و بعد از ارتحال او و امامت یکی از ائمه علیهم السلام این 3 سهم مال امام است. آیا همه این خصوصیات را از این روایات می شود استفاده کرد یا نه؟ از ظاهر آیه به کمک روایات می توان این 6 سهم را به دست آورد، اما اینکه منظور از این زیر قربا شخص امام است باید با استنباط و اجتهاد همراه باشد، برای اینکه این زیر قربا که مفرد است و جمع نیست دو تا احتمال در او است: یکی اینکه شخص مراد باشد، یکی اینکه جنس. اگر جنس مراد باشد نظیر ابن سبیل خواهد بود، همه بستگان پیغمبر شامل می شود، و اگر شخص مراد باشد اون شخص یقینا امام است، چون امر دائر است بین این که اون شخص امام باشد یا غیر امام، خب یقینا امام اولاست. تحلیلی که در درون این آیه ثابت می کند به این که منظور از این ذی القربا امام است این است که شخص است، این است که اگر منظور از این زیر قربا شخص نباشد جنس باشد، یعنی بستگان پیغمبر، خب اون یتاما و مساکین و ابناء سبیل که سیادت در اون شرط است اونم بستگان پیغمبرند دیگر، اونم زیر قربا هستن. قهرن این زیر قربا باید غیر از اونها باشد، باید هم شخص باشد و لابد امام است. مطلب دیگران است که این سهام آیا مال شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و شخص امام علیه السلام است، یا مال مقام امامت و مقام نبوت است. اگر مال مقام امامت است و مقام نبوت، دیگر به ورثه ارث نمی رسد. بعد از هر امامی امام بعدی ارث می برد. و اگر مال شخص باشد البته ورثه ارث میبرد. یا نه، اون نظری که مرحوم صاحب جواهر ارائه میکند اون را آدم طی کند، و اون این است که اصل استحقاق مال مقام است، یعنی یکی از سهام ششگانه که مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است مال مقام نبوت است، یعنی مقام نبوت استحقاق یک سهم را دارد. ولی وقتی این مطلب در خارج محقق شد، پیغمبر قبض کرد، دیگه حالا ملک شخصی او می شود. و همچنین نسبت به امام، مقام امامت استحقاق یکی از این 6 سهم را دارد. وقتی امام قبض کرد با قبض متعین می شود، ملک شخصی او می شود، اونگاه ورثه ارث می برد. یا نه، همونطوری که اصل استحقاق مال مقام امامت است یا مقام نبوت است، بعد از قبض هم ملک شخصی نمی شود، ملک همون شخصیت حقوقی می شود، یعنی ملک مقام نبوت و مقام امامت می شود. ظاهراً این بیان مرحوم صاحب جواهر ناتمام است که ایشون فرق گذاشتن بین اصل استحقاق و بین اون چرا که قبض کرد. اصل استحقاق مال منصب و مقام است، لذا وقتی امام رحلت کرد امام بعدی استحقاق اون را دارد و ارث میبرد، امام بعدی ارث میبرد. ولی اگر قبض کرد متعین می شود، ملک شخصی می شود و همه ورثه ارث می برند. این مطلب در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ اینا نیست، اینا همه به ارث گذروندن. حالا به سر این که این فرمایش صاحب جواهر ناصواب است اون در خلال روایات مشخص می شود. حالا طرح خطوط بحث است که اصلا سوالات تو ذهن بیاد، که سوال تو ذهن بیاد. پس این مطلب رو الان که از صاحب جواهر نقل کردیم هنوز پاسخ داده نشد، گرچه سخنی است ناصواب، که ایشون بین استحقاق و اون مقبوض فرق گذاشتن. مطلب دیگر که سوال در ذهن تولید می شود این است که اگر این سهم سوم، سهم اول که مال خدا، سهم دوم مال رسول الله صلی الله علیه و سلم است، سهم سوم مال ذل قربا است، این ذل قربا اگر منظور امام است، امام اول که رحلت کرد، امام دوم که از امام اول ارث نمی برد، او خودش مستقلن و مستقیمن صاحب این منصب و سمت است و برابره این استحقاق خمس دارد. ننگه چون امام قبلی استحقاق خمس داشت، استحقاق یکی از سهام ششگان داشت، امام بعدی از او ارث می‌برد. این مال مقام امامت است، این مقام قبلا قائم بود به امام اول سلام الله علیه، الان قائم است به مقام به امام دوم. این چی نیست که امام دوم از امام اول ارث ببرد، که این مال امامت است و امامت امروز قائم است به حسن ابن علی علیه السلام، اون میشود مستحق. آینده قائم است به حسین ابن علی علیه السلام، اون میشود مستحق. پس امامی از امام دیگر ارث نمیبرد. البته اون چرا که امام قبلی قبض کرد مال منصب امامت بود، حالا که رحلت کرده است به منصب امام بعدی میرسد. در حقیقت امامت که رحلت نکرد، شخص رحلت کرد. اون که مالک بود زنده است، اون که مرد مالک نبود. اونگاه کل سوال ها عوض می شود، تقریر ها عوض می شود. دیگر نمی توان گفت امام بعدی از امام قبلی ارث می برد و انواری را هم استحقاق را ارث می برد و هم انواری را که قبض کرد ارث می برد. این چنین نیست، برای اینکه اون که مالک بود رحلت نکرد و اون که رحلت کرد مالک نبود. اگر ما قائل بشیم به فرق بین استحقاق و فعلیت ملک، یعنی امام قبلی استحقاق یک سهم دارد از این سهام ششگانه، امامت استحقاق دارد، ولی وقتی قبض کرد ملک شخصی او می شود، اگر ملک شخصی او شد همونطوری که امام بعدی ارث می برد، سایر ورثه هم ارث می برد طبق فرمایش مرحوم صاحب جواهر. و اگر گفتیم نه، بین استحقاق و تملک فعلی فرقی نیست، امامت مالک است، مستحق است، و امامت مالک است، یعنی این شخصیت حقوقی مالک است و این شخصیت حقوقی استحقاق دارد نه شخصیت حقیقی. بنابراین با رحلت امام قبلی نوبت به ارث نمی رسد، برای اینکه امام اون که رحلت کرد مالک نبود و اون که مالک هست هنوز زنده است، یعنی مقام شامخ امامت. سؤال دیگر اون است که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سهم ذل قربا به کی میرسد؟ بعد از پیغمبر سهم پیغمبر به امام میرسد. این رو نس گفته، نوع این روایات که این روایت بیستگانی که در باب اول هست در بین اینها تصریح شده است به این که اون چه که مال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است مال حجت بعدی و امام بعد است. اما این سوال مطرح نشد که سهم ذل قربا در زمان خود پیغمبر به کی میرسد. او رو خوب لابد جواهر ملاحظه فرمودید، یه نکته خوبی همیشون دارن. میفرمان به این که سهم ذل قربا به پیغمبر میرسد. چرا؟ چون اگر منظور از ذل قربا یعنی بستگان پیغمبر، این از خود پیغمبر منصرف است. وقتی که بگوین به بستگان پیغمبر میرسد یعنی خود پیغمبر مشمول نیست. اما اگر منظور از ذل قربا امام باشد و چون پیغمبر در زمان خود امام است، پس دو تا سمت در او هست، یکی رسالت است و یکی امامت و رهبری. چون دارای این دو صفت و دو سمت و دو جهت هست، دو تا سهم میبرد، هم روی رسالتش هم روی امامتش. ذیل این بحث جواهر رو حتما ببینید این عبارت منظورش چیه. ایشون بفرمان به این که اون چه که مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این مال مقام رسالت است و منظور از ذل قربا همون امام و امامت است، که این امامه رسالت مساوی مقام امامت است، بل اعلا منهو به مرقاتن. این دو مطلب کاملا قابل درک است، یعنی مقام رسالت مساوی مقام امامت است، این میشه خوب درک کرد. یک، بل اعلا منهو به مرقاتن، با درجه مقام رسالت از مقام امامت بالاتر است، اینم قابل درک است. عمده همین یک جمله اخیر است، بل قیل به علو مقام امامت منهو. یعنی چی؟ بل قیل به علو مقام امامت منهو، یعنی مقام امامت از مقام رسالت بالاتر است، نه اینکه امام از رسول بالاتر است، مقام امامت از مقام رسالت بالاتر است. یا نه، اصلا علو مقام امامت به برکت مقام رسالت است. این صفحه را برای اون سه چهار تا مسئله فقهی، یک این دو سه خط اخیر، مخصوصا این جمله اخیر را، همین یک جمله بل قیل به علو مقام امامت منهو رو حتما مطالعه کنید، روش بحث کنید، ببینید چی میخوان بگن. بله، حالا اگر چون چه امامت در رسالت با هم جمع بشود این درست است، مشکلی ندارد. اما امامت منهای رسالت، حالا اگر کسی امامت یکی از ائمه علیهم السلام رو بسنجد با رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، آیا الامامه من حیثه امامه بر رسالت من حیثه رسالت برتری دارد، یا نه امامت الرسول بر رسالت الرسول برتری دارد؟ در مسئله و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات تا که فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، امامت الرسول بر رسالت رسول رجحان دارد. اما در غیر رسولی که دوتا عنوان جمع نشده، یکی امامت دارد و دیگری رسالت، رسول هم دارای رسالت است هم دارای امامت، جانشین او دارای امامت است و دارای رسالت نیست. آیا مقام امامت من حیث هو مقام امامت از مقام نبوت من حیث هو مقام نبوت مقدم است یا نه؟ اون برای آن است که اگر وجود بارک است امیر سلام الله علیه نسبت به بعضی از انبیا افضل است، برای اینکه هست امیر به اندازه حقیقت قرآن دارای مقام است، اونها به اندازه کتاب آسمانی خودشون دارای مقامند. لذا ممکن است هست امیر سلام الله علیه نه تنها بر انبیایی که دارای امامت نبودن افضل باشد، بر انبیایی هم که دارای امامتن هم ممکن افضل باشد. هم نبوت درجاتی دارد، هم رسالت مراتبی دارد، هم امامت، هم لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، هم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، و هم امامت که رهبری است و چون در شعای مقام نبوت و مقام رسالت است، امامت هم بعضها فوق بعض است. ولی بررسی بکنیم که مقام امامت من حیث و مقام امامت بر مقام نبوت من حیث مقام نبوت مقدم است. اب ندارد اون البته اون درست است، مثل جریان است ابراهیم، اون محضوری ندارد که امامت یک پیغمبر از نبوت اون پیغمبر بالاتر باشد، مثل جریان است ابراهیم، این عیب ندارد. اما این دوتا مقام من حیث و هما بحث بشود، بگیم مقام الامامه من حیث و مقام الامامه، این از مقام نبوت بالاتر باشد یا نه؟ البته بله بله ها، اون که تام است، اون که فرمایشی که در باری هست ابراهیم است، اون تام است. یعنی نبوت هر پیامبری از امامت هر پیامبری از نبوت او بالاتر است، این سخنی نیست، این روشن است. مثل جریان است ابراهیم که اون مراحل را طی کرد به مقام امامت رسید. اما آیا مقام الامامه، نه امامت النبی، نه امامت الرسول، مقام الامامه من حیث و مقام الامامه، این افضل از مقام نبوت است؟ چون عبارت ایشون، اولا این دو نکته باید ملحوظ بشه. یک، ایشون در مقایسه بین نبوت و امامت بحث میکنن، نه رسالت و امامت. شاید این چنین باشد که مقام امامت بالاتر از نبوت باشد، نه رسالت. اولا نکته اول این که محور بحث ایشون سنجش مقام نبوت است و امامت، نه رسالت و امامت. دوم این که آیه رسالت دارد نه نبوت. از اون جهت که یک انسان کامل گزارشا را از ذات اقدس اله دریافت میکند، میشود نبی، یعنی خبرهای وحی و غیب را مییابد، انباء غیب را مییابد. و از اون جهت که این خبرهای غیب را به خلق خدا و جامعه بشری ابلاغ میکند، میشود رسول. و از اون جهت که اجرای این احکام و حدود و تدبیر جامعه را به عهده میگیرد، میشود امام. علی حال، اون چرا که ایشون باید بحث میکردن سنجش رسالت با امامت است، نه سنجش نبوت با امامت، ولی ایشون نبوت را طرف بحث قرار دادن. این یکی. دوم اگه منظور آن است که امامت نبی از نبوت اون نبی بالاتر است، این بحثی نیست، نظیر است ابراهیم. اما بررسی این که مقام نبوت من حیث هو مقام نبوت با مقام امامت من حیث هو مقام امامت کدوم یک افضل است، این است. شاید منظورش این باشد که امامت اگر اطلاعی دارد به برکت مقام نبوت دارد که با کلمه بل ای رو ذکر کردن. ولی این حرف بسیار لطیفی است که این سه سهم در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مال پیغمبر است، سهم الله مال رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون این رو خود روایات گفته. سهم خود اون حضرت هم که مال اوست، سهم ذل قربا هم مال اوست. چرا؟ برای اینکه منظور از ذل قربا امام است و پیغمبر هم در زمان خود امام بود و امام یعنی رهبر جامعه. و اما در جریان ایوب سلام الله علیه و مانند اون از انبیای غیر اولی العزم که ما بگوییم اینها نبی بودن و امام نبودن، این تفکیکش دشوار است. حتی در جریان هستی ابراهیم باید یه بحث وسیع‌تر اونجا مطرح بشود که اون نبی بود و امام نبود. باید امامت به معنای رهبری، به این معنا نمیشود گفت، برای اینکه اصلا دلیل نبوت عامه و دلیل اینکه بشر پیغمبر میخواهد همون جریان امامت او. بهترین دلیل برای نبوت عامه این است که بشر بالاخره یک رهبر میخواد. صرف قانون که کافی نیست، کسی باید این قانون الهی رو اجرا کند. اون که مبین این قانون است، مجری این قانون است، میشود امام. دلیل نیاز بشر به اون نبی همون بخش امامت اوست، نه بخش معلم بودن اوست. برای اینکه بدون قانون میگن هرج و مرج میشود و قانون هم غیر از قانون خدا نمیتواند باشد، پس قانون الهی است که جلوی هرج و مرج میگیرد. خب صرف قانون و صرف مسئله گفتن جلوی هرج و مرج میگیرد، یا اجرای قوانین و حدود الهی اوست که جلوی هرج و مرج میگیرد. اجرای حدود به عهده رهبری و امامت است دیگر، امام است که این کار رو میکند. بنابراین یه بیانی مرحوم تبرسید امین الاسلام رضوان الله علیه در مجمع بیان در بحث این که ممکن است بعضی نبی باشند و نه امام نباشند و مانند اون دارند، و اون بیان ظاهرا ناسواب است، برای اینکه مگر اینکه یه پیامبر جامعی نظیر ابراهیم باشد که امامت اون کل اون جامعه را به عهده بگیرد، انبیای دیگری به او ایمان بیاورند و امامت به عهده اونها نباشد. نظیر این که لوط پیغمبر به ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان آورد که فهمود فآمن له لوط، رهبری کل به عهده امام حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود و حضرت لوط بعضی از بخشهای این امامت را به عهده داشت، تعلیم کتاب حکمت بود، تزکیه بود و مانند آن. وگرنه در یک عصری یک کسی پیغمبر باشد و امام نباشد. پیغمبر باشد یعنی معلم کتاب و حکمت باشد، مزکی نفوس باشد، احکام را بگوید، درس اخلاق داشته باشد، راهنمایی بکند، ولی قوانین الهی را اجرا نکند، مسئول اجرا نباشد. اینکه جامعه به همون هرج و مرج خود گرفتار خواهد شد. همشون رهبری داشته. بسیار خوب، اونها که نداشتن، اما جامعه در اون عصر در تحت امامت و رهبری یک پیغمبر دیگر بود. بسیار بر نداره. چرا؟ چون دیگری رهبر بود. این ممکن اون برای آن است که یک رهبر دیگر هست، مثل نظیر لوط و ابراهیم سلام الله علیه ما. اگر این چنین باشد محذوری ندارد، برای که ما امام داریم. اما اگر چنانچه یه پیامبری که امامت نداشته باشد و زیر پوشش امامت یک امام دیگر نباشد، فرض چنین چیزی درست نیست. که در یه جامعه، در یه عصری یه پیامبر باشد، که این فقط برای بیان احکام آمده باشد. بسیار خوب. پس بنابراین این شخص نبی هست، ولی امام دیگری این جامعه را در اداره می کند، این عیب ندارد، مثل لوط ابراهیم. اما اگر کسی در تحت امامت یک پیامبر و امام دیگر نیست، خودش هم امام نیست، اومد جامعه بدون سرپرست می شود، این که فرض ندارد. خب او امامت به این وضع را نداشت. اگر اون چنون بود که بت شکنی نمی کرد، بت شکنی مال جنبه رهبری است، اجرای حدود است. نهی از منکر وقتی به تبر کشید معلوم می شود که امامت است دیگر. مادامی که به قلم است و بیان است، هم اون کار موعظه است. اما وقتی به تبر کشید و به کشتن و کشته شدن کشید، با هر رقوه و منصور آر معلوم شه که جهاد است دیگر. مبسوط الید نبودن دو تا حرف است، یکی این که این سمت را نداشتن، یکی این سمت را داشتن ولی به اندازه این که مبسوط الید بودن اجرا میکردن. لذا قتل النبیین به غیر حق در همین زمین است، یقتلون النبیین به قتل همول انبیاء به غیر حق همین است، یقتلون النبیین به غیر حق همین است. خب علیه حال این فرمایش مرحوم صاحب جواهری فرمایش لطیفی است که منظور از ذی القربا امام است و خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امام است، بنابراین به او میرسد. اونگاه از این جمع باید ایشون ملتزم بشن که منظور از رسول همون جنبه رسالت اوست، نه جنبه رهبری. یعنی اگر منظور از رسول حیثیت رسالت او باشد نه حیثیت رهبری، جا دارد، تفکیک جا دارد که بگویم سهمی مال رسالت اوست و سهمی هم مال رهبری او، این درسته. اما اون بیان که هرچرا که ایشون گرفتن ملک شخصی ایشون می شود، این ناتمام است. امام است دیگر، امام کل عصرین مشمولین است. بله، ذی القربا یعنی الامام، این عنوان مشیر است. اگر چون چه به این معنا باشد که بستگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بله از اون منصرف است، اما منظور از این ذی القربا این عنوان مشیر باشد الی الامام. حالا لازم نیست که به پیغمبر ارتباط داشته باشد، من چون الان که میگن ذی القربا منظور یعنی کسی که متقربه به هاشم است، ولو پسر عموی پیغمبر باشد، ولو از راه دیگری باشد، اون پیغمبر محور نیست، هاشم محور است. حالا خواستم بعضی مطلب رو هم که برادر هاشم است او را هم محور قرار بدن که تام نبود، ولی گرچه بعضی از فقها مثل صاحب مدارک رضوان الله بیمیل نیست، محور هاشم هست. این هاشم هر کی به او نزدیک بود این سهم را میبرد. خب میخواستم بفهمانه که یه اولوالامری که به هاشم ارتباط داشته باشد میشه ذی القربا. ادله بعدی دیگه ندارد که آیا همین است دیگر، این که مفید و مختصر باشد همین است. در مسئله اولوالامر و وسیله روایات مشخص شده است. خب اون روایت آمده است که شما سهمیشون رو بدید، وگرنه مخصوص از خود از آیه استفاده نمی شود. و اینجا همه اینها که اقربای پیامبرم، مثلا این روایاتی که دارد، یتاما و مساکین و ابناء سبیلی که اقربای او هستند، نه یعنی نوهای او، یعنی قوم خیشی با او دارند و محور این قوم خیشی هم هاشم است. ولو با پیغمبر همسان باشند، نه اینکه بستگان پیغمبر تا اینکه او بشه محور، بستگان هاشم. خب بله، اونجا فل قربا فرمودن، زل قربا نفرمودن، و از طرفی هم اونا خواستن سوء استفاده کنن که منظور از این قربا یعنی بستگان خودتون، یعنی صله رحم یکی از امور مهمی است که میتواند اجر رسالت باشد، در حالی که چنین برداشتی ناتمام است. مطلب دیگر که این همه سوال تولید میکند، وقتی سوال تولید شد، اونگاه انسان وقتی به خدمت روایات میرود، خواسته خود را از روایات میگیرد، با یه دست پر میرود، با دست پر برمیگردد. اگه آدم از اول با ذهن خالی برود، نمیداند که چی از روایات با در بیاد. یا اونجا بله، اما این کمالات از اونجا رسیده است به اینها، این کمالات مربوط به شخص است، قائم به شخص است. البته در مسئله کمالات قائم به شخص است، اما این یه امر حقی است مربوط به شخصیت حقوقی او. مثلا ما الان میگیم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه این وارث همه کمالات هست از آدم تا خاتم، این در شخصیت حقیقی او هم هست، ولی مسئله سهم امام که یکی از سهام ششگانه است، این مال علی ابن ابی طالب نیست، مال امام است، مال مقام امامت است، نه مال این شخص. ولی اون کمالات مال این شخص است، یعنی این روح و این وجود خارجی مشخص این کمالات رو داره، با این شخصیت متحد است، لذا با مسئله حق فرق میکند. مطلب دیگر اون است که چون خمس کل این امور هفتگان را در بر دارد از یک سمت، و مسئله معادن مهمترین بخش سرمایه های کشور است، چه اینکه گنج و امثال ذالک هم همین طور است از بخش دیگر، و مصرف اون سه سهم هم بسیار کم است، برای اینکه اولا ابن السبیل بسیار کم هم. یعنی افرادی که تو راه بمانند خیلی کم هم. گذشته از این، سهمی که به این افراد تو راه مونده میدهن به اندازه هزینه سال که نیست، به اندازه هزینه رفتن به یه جایگاه هست، حالا یا به شهر خودش یا جایی که میخواست بره و آشنا دارد اونجا امکانات هست، این رو به مقصد بد برسانن، همین، نه که هزینه سال او رو بدن. پس ابن السبیل هم کم است، هم هزینه او کمه، اما یتیم و مسکین رو به اندازه تأمین هزینه سال اونها به اونها میدن. حالا اونگاه این بودجه سنگین و عظیم مال کی خواهد بود؟ سهم الله و سهم رسول الله صلی الله علیه وسلم و سهم امام علیه السلام که نصف خمسه است، این که مال امام است. بقیه که اینها مصرفن، البته نمارک، سهم ابن السبیل بسیار کم است به دو دلیل، یکی اینکه خود ابن السبیل کم مصداق است، دوم اینکه او رو که به اندازه هزینه سال نمیدن، به اندازه که او مقصد برسد. و سهم یتیم و مسکین هم برای این کم است که اونها رو به اندازه هزینه سالشون میدن، نمیشه. هر سال درآمد خمس زیاد است، در صرف هزینه یتیم و مسکین هم کم، اونا رو به اندازه خرج سالشون میدن، نه بیشتر. سال بعد درآمدهای کسبی هم زیاد است، یا معدنها یا مانندان که پیدا شدن زیاد است. البته معدن و امثال اینها که کاری به سال ندارد، میموند درآمدهای کسبی، درآمدهای کسبی هم هر سالی که به امام داده شد او به اندازه تأمین هزینه یتیم و مسکین هزینه اونها تأمین میکند. اون وقت خود این سرمایه کلان و سنگین اگر چنون چه حرف صاحب جواهر باشد که هرچی اینا گرفتن مال شخصی اینها بشود، این با جعل این حب سازگار نیست. بیان ذالک این است که در سوره مبارک 8 وقتی جریان فعل را ذکر می کند، ما افا الله رسولهی ما افاکم الله فلله و رسول، از اون درامت و انفال فلله و رسول و ذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا لکی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. این گرچه در باره فی آمده است اما تعلیل است و مایه تعمیم. فرمود خداوند فی را به این سهام تقسیم کرده است برای اینکه مال در دست یه عده خاص نگردد. دولت جا که دولت میگوید مگه تداول میشود؟ فرمود مال باید تداول بشود بین الناس اجمعین، یه منحنی تام باشد، یعنی دور بزند، نه در یه منحنی ناقص باشد در یک گروه مخصوصی. خواه نظام سرمایه‌داری باشد، خواه نظام کمونیستی باشد، در هر دو نظام این ثروت در دست یک گروه مخصوص دور میزند. اگر نظام سرمایه‌داری باشد، یه عده مخصوصن که سرمایه‌های کلان دارن، تجارت‌های اونها چند میلیاردی است، یک گروه مخصوصین که فروشندن، یک گروه مخصوصین که خریدارن، یکی 300 تا هواپیما میفروشد، یکی 200 تا کشتی میخرد، معاملاتشون اینطوری است. فرون 10 تا فرون کارخانه میفروشد، 20 تا کارخانه رو او میخرد. یه چند نفری هن که مال دست اونهاست، خرید و فروش اونها در حد 100 کیلو گندم و 100 کیلو بره نیست. این 100 تا هواپیما میفروشد، اون 200 تا کشتی میخرد، معاملاتشون اینجوری. خب او 4 تا کارخانه میفروشد، این 5 تا کارخانه میخرد، معاملاتشو اینجوری. این ثروت دولتون بین الاغنیاء منهم، این نظام سرمایه‌داری است که دوغر. یا نه، این ثروت در دست سرمایه‌داران و اشخاص حقیقی تداول نمی‌شود، این دولت ساراری است نظیر نظام کمونیسمی. کل سرمایه مملکت مال این دولت است، اعضای کابینه این که رفتن، کابینه دیگه که تشکیل شد در اختیار اونهاست و هاکذا. اینم دولتن بین الاغنیاء منکم است فقط، برای اینکه نه اون نظام سرمایه‌داری غرب بشود و نه نظام کمونیستی شرق بشود که دولتن بین الاغنیاء منکم یا دولتن بین الدول منکم، برای اینکه این چیز نباشد و این منحنی دور بزنه به دست همه مردم بیفتد، فرمود لله و رسول و ذی القربی. خب حالا شما این سرمایه ها رو که بررسی کردید، دیدید یتیم سهمش، ابن السبیل سهمش بسیار کم است، برای اینکه وامونده های تورا کم هست. هر کی سفر میکند بالاخره به اندازه رفع نیاز خود چیز رو وسیله میبرد، و اگرم در بین راه مونده است دوستانش آشیایان او هستن که به او وام بدن، چون متمکنه در شهر خود هست. کم از کسی که تو راه بماند، نشانش همین وضع فعلی است دیگر. و اگر هم افراد این چنین باشن، کمکی که دولت اسلامی به اینها میکند اینه که اینها تا مقصد برساند، اینکه زیاد هزینه ده. یتیم و مسکینم که به اندازه هزینه سال بنا میدن، نه بیشتر. حالا این همه سرمایه های سنگین، حالا این معدن نفت مال کیه؟ حالا این معدن طلا مال کیه؟ خمسش مال امام است و امام وقتی قبض کرد ملک شخصی او می شود که ورثه های او ارث ببرند، ولو جعفر کذاب. این چنینه؟ چون همه امامزاده ها که انسان صالح سالک نیستن که. خب اگه ملک شخصی باشه یه امامزادهی مثل جعفر در آمده، اون باید ارث میبرد دیگر. این بیان صاحب جواهر بیان ناتمام است که ایشون بین استحقاق و قبض فعلی فرق گذاشتن. مقام امامت استحقاق این سهم را دارد. وقتی قبض کرد، همون منصب امامت یعنی شخصیت حقوقی او، نه شخصیت دقیقی او، شخصیت حقوقی او مالک است و این شخصیت حقوقی زنده است و این شخصیت حقوقی حکم دارد و اون که میمیرد شخصیت حقیقی است و اون که مالک است شخصیت حقوقی است و زنده است. بنابراین هرگز نمیتوان گفت که اون مقداری که امام گرفت ملک شخصی اوست. خب حالا خود حضرت اگر زنده بود در راه خیر صرف میکرد، این درست است، اما بعد از قبض، قبل از صرف اگر رحلت کرده است به ورثه میرسد دیگر، این مال سنگی ولو قناطیر مقنطره باشد. سهم الله که مال اوست، سهم الله را بسیار خوب، اگر امام وقتی گرفت ولو بفرماید یک سهم، وقتی گرفت می شود ملک شخصی او، ملک شخصی او میشه چندین میلیارد. شما حساب بکنید معدن نفت را، معدن طلا را، معدن مس را، معادن دیگر را حساب بکنید. سهم چون بقیه اون مازاد هم مال امام است دیگر، یعنی اگر اونا منزله عائله امامن، هرچه از مصرف ابن سبیل و یتیم و مسکین زیاد آمد مال امامه. امام اگر قبض کردن ملک شخصی اوست، بلی وقتی قبض کرد مال او میشود به تعبیر صاحب جواهر. بسیار خوب، پس اون مبنا را باید پذیرفت که امامت مالک است نه شخص امام. اون نسبت به یک سهم را هم شما حساب بکنید میبینید سر از میلیاردها در می آورد. شما کل این درآمدها، حالا نظام را فرض کنید که همه متدینند و همه خمس بده، معادن را هم حساب بکنید، قوس را حساب بکنید، اون میراث فرهنگی و گنج و اینا را حساب بکنید، زمینی که ذمی از مسلم میخره حساب بکنید، حرام مختلط به حساب بکنید، ببینید که میلیاردها میشود یا نه. اونگاه این با دولت کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم جور در نمیاد. ببینم که مخصوص فی نیست، این یه اصل کلی اقتصادی است که تو سوره 8 بیان کرده، نه اینکه حالا در مسئله فی دولتن بین الاغنیا ممنوع است ولی در مسئله خمس و زکات و موارد دیگر دولتن بین الاغنیا جایز است، که نیست. یه اصل کلیست در مسئله اقتصاد دینی. اونگاه نمیشود گفت به این که هرچی را که مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان رسول الله گرفت ملک شخصی او میشود، بعد هم عایشه ببرد به جنگ جمل راه بیندازد، این شده نیست. همه ورثه که معصوم نیستن، و این همه اموال سنگین که پیغمبر او رو قبض کرده است ملک شخصی او بشود ورثه ارث برن. این اینا خیال کردن به این که مثلا سهم امام و سهم سادا، خمس و همین سهم امام، اینها همه این مختصری است که چهار تا کاسب گذر اینها به اینا میدن. اما وقتی باید دیده وسیع شما خود خطوط کلی اسلام رو بررسی کنید، میبینید همون یک سهمی که به پیغمبر میرسد میلیاردها میشود. حالا اونها رو گرفته حضرت، همین که گرفته ملک شخصی او میشود و همین که رحلت کرد عایشه ها ارث میبرن. این که شد در این نیست که استحقاق دارد، ولی بعد از قبض شخصیت حقیقی مالک میشود. چرا؟ هم حرفشون اینه دیگه، حرفشون اینه که بله، حرفشو اینه که نه، ما قبضه فهو له ولورثته. اون میشه حصه تعلیلیه، مثل که الان این آقا چون طلبه است به او شهریه میدن، حالا شهریه رو گرفت و رحلت کرد، بچه‌هاش ارث میبرن دیگه. این حدوثاً دخیل است نه بقاءً، و به تعبیری دیگر حیثیت تعلیلی است نه تقییدی. حالا اگر کسی سید بود به او سهم سعادات دادن، رحلت کرد، همسرش غیر سید است، خب ارث میبرد دیگر. یا همسرش مرده بود و دیگری از او ارث میبرد بالاخره. بنابراین یک خواهری دارد امی نه ابی، ارث میبرد، کلاله امیست نه ابی، ارث میبرد. نمیشه باید گفت که این سهم سعادات است به غیر سید نمیرسد، که این یک حیثیت تعلیلی است نه تقییدی. حدوثاً دخیل است نه بقاءً. لذا اگر کسی، حالا زکات هم همچنین است، حالا اگر کسی زکات گرفت و ملک شخصی او شد، بعد مرد یه وارث سید داشت، خب ارث میبرد دیگه، این چنین است. الحمدلله.